سلام و روز بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. جاری شدن سیل در پروان افزون بر تلفات جانی خسارات مالی زیاده را بر جای گذاشته. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید و صدها خانواده در پروان کمک های ضروری رسانده شده است. و ایران توافق کرده که با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به دو مرکز هسته این کشور را بدهد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. در نتیجه جاری شدن سیل در ولسوالی کوبند کاپیسا 10 تن جان باختند. مقام های ولایت پروان از کشته شدن 4 غیر نظامی و 1 سرباز اردوی ملی در یک درگیری مسلحانه خبر دادند. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خود را برای 6th دوره ریاست جمهوری نامزد ساخت. تفصیل خبرها. مقام های کاپیسا می گویند در نتیجه جاری شدن سیلاب های شب گذشته در ولسوالی کوبند این ولایت 10 تن جانهایشان را از دست داده و 10 تن دیگر زخمی شدند. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا امروز بر رادیو آزادی گفت سر و زیر شدن سیلاب در ولسوالی های دیگر این ولایت هم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد بر جای گذاشته.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
ولایت پنجشیر هم دیشب شاهد جاری شدن سیل بود، اما تا هنوز در مورد تلفات ناشی از آن معلومات در دسترس قرار نگرفته است. در پروان که سه‌شنبه شب شاهد سرازیر شدن سیلاب های شدید بود، هنوز هم عملیات نجات جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید 4 جسد امروز به شفاخانه اوزهی انتقال یافت. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تایید کرده که در پروان بیش از 100 تن در سیلاب ها جان داده و حداقل 300 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبر دیگر از پروان میشنوید که مقام های امنیتی این ولایت از کشته شدن 4 غیر نظامی و 1 سرباز اردوی ملی در یک درگیری مسلحانه خبر دادند. عبدالواسی رحیمی سرپرست قماندانی امنی ولایت پروان امروز بر رادیو آزادی گفت حمله مسلحانه صبح امروز بر یک پوسته امنیتی در منطقه صیاد ولسوالی بگرام رخ داد. به گفته رحیمی در این حمله 1 سرباز اردوی ملی و 4 غیر نظامی سوار در یک ریکشا که از ساحه عبور می کردن کشته شدن. او همچنان از زخمی شدن 4 تن دیگر در این رویداد خبر داده. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. وزارت خارجه آمریکا برای دریافت و رهایی 2 آمریکایی اختطاف شده در افغانستان جایزه اعلام کرد. این وزارت روز چهارشنبه گفت هر کس درباره جای بوده باش این 2 تن معلومات دهد $5 میلیون آمریکایی دریافت خواهد کرد. 1 تن از این اختطاف شدگان یک مرد 77 ساله به نام پاول اوربای است که انگام تحقیق درباره یک کتاب در سال 2014 در نزدیکی سرحد پاکستان در خوست ناپدید شده است. همسر وی 3 سال پیش گفته بود شوهرش انگامی که میخواست یک مصاحبه با رهبر شبکه حقانی ترتیب دهد ناپدید شد. فرد دوم پال فریچس نام دارد که بعد از 1 دهه کار در بخش بازسازی در افغانستان در ماه فوریه سال گذشته ناپدید شد. طالبان گفتند که این 2 تن نزد آنها نیستند. توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیک به مهاجرین افغان در ایران آغاز شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید از این طریق افغانهای مقیم ایران به حقوق و امتیازات خود دسترسی بهتر خواهند داشت. اعلامیه این وزارت میافزاید که با این اقدام افغانها با آموزش، خدمات صحی، بیمه، کار و دیگر امور مربوط رای قانونی دریافت خواهند کرد. برای توزیع بهتر تذکره و پاسپورت دیروز یک توافقنامه میان احصایه ملی و وزارت‌های خارجه و مهاجرین نیز امضا شد. اکنون هم از منطقه و جهان. ایران توافق کرده که با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به دو مرکز هسته این کشور را بدهد. این توافق پس از دیدار رافائل گروسی رئیس سازمان انرژی اتمی از تهران اعلام شد. در بیانیه مشترک که از سوی دو جانب در پایان دیدار آقای گروسی از تهران نشر شد، گفته شده که ایران به گونه داوطلبانه و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از دو مرکز هسته این کشور را می‌دهد. همچنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری ایران در این مورد به خبرنگاران دیروز گفت:
می‌خوام این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه‌ای که هم سرعت ببخشیم و هم اینکه زودتر بتوانیم به مرحله‌ای برسیم که نتیجه گیری جامع یا همون براد کنکلوژن رو بتونیم هر چه زودتر محقق بکنیم.
اما در مورد زمان دیدار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، از این دو تاسیسات هسته‌ای ایران تا هنوز چیز گفته نشده. رابط میان ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی به خاطر عدم دسترسی این سازمان به دو مرکز مشکوک هسته‌ای ایران تیره شد. گمان می رود که در این دو مرکز فعالیت های هسته‌ای اعلام نشده در سالهای 2000 میلادی صورت گرفته، اما ایران این اتهامات را رد کرده است. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خود را برای ششمین دوره ریاست جمهوری نامزد ساخت. فدراسیون اتحادیه‌های صنفی مستقل تاجیکستان روز گذشته نامزدی وی را رسما اعلام کرده، گفت که او در انتخابات 11 اکتبر اشتراک می‌کند. امام علی رحمان 67 سال عمر دارد. گمان از زنی‌هایی وجود داشت که آقای رحمان که از سال 1992 به این سو بر سر اقتدار است در انتخابات اشتراک نخواهد کرد و زمینه را برای پسر خود رستم امام علی شاروال شهر دوشنبه مهیا خواهد ساخت. حزب دموکراتیک خلق بر سر اقتدار که امام علی رحمان آن را تأسیس کرده است، نامزدی وی را هفته آینده اعلام می‌کند. بعد از اینکه نامزدی امام علی رحمان رسما ثبت شود، او به جمع 5 نامزد دیگر خواهد پیوست که از پیش خود را برای ریاست جمهوری نامزد ساختند. امام علی رحمان در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان که در 2013 برگزار شد، با پیروزی سرتاسری و کسب 84% آرا برنده اعلام شد. پایان سرویس خبری. نو و 7 دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این برنامه. جاری شدن سیل در ولایت پروان جان بیش از 100 تن را گرفته و حداقل 300 تن دیگر را زخمی ساخته است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از رسانیدن کمک‌های عاجل به سیلاب زده های پروان خبر داده.
مواد ما از مرکز افغانستان به پروان انتقال کرد و صدها خیمه و ترپال و کمپال و توشک و مواد آشپزخانه و دری کاروان وجود داره.
با شمار از باشنده های پروان در مورد چشم دیدشان از این سیلاب ها صحبت کرده ایم.
دیگه خیلی که خرابی کرده و خانه مردم برده و چند موتر هم اینجا تا و بالا شده و تمام سرکا بند است، خصوص رمی بغل کانال آبیاری که همی ساحه خیلی که وخیم است.
در ادامه گزارش داریم در مورد این که ده ها میلیون افغانی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان حیف و مل شده. در مسائل بین المللی میشنوید که ایران به بازرسان سازمان بین المللی اتمی اجازه داده تا به دو تاسیسات مشکوک این کشور دسترسی پیدا کنند و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
در زمان امیر حبیب الله خان اولین موتر که از هند برطانوی خریداری شد از راه تورخم که اولین سرک و اولین شارا بود داخل افغانستان شد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه ششم سنبله 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 27 اگست 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید به ارگان‌های مربوط دستور داده تا همه کمک‌های لازم به سیلاب زدگان پروان رسانده شود. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات نجات به صدها خانواده کمک‌های ضروری هم صورت گرفته. بر علاوه پروان در چندین ولایت دیگر افغانستان هم سیلاب‌ها سرازیر شده که خسارات جانی و مالی در پی دارد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
صدها خانواده آسیب دیده از سیلاب در پروان منتظر کمک دولت و مؤسسات خصوصی می باشند. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید آمار نهایی خسارات جانی و مالی سیلاب پریشب در پروان هنوز هم روشن نیست. آقای جیلانی بر رادیو آزادی گفت کاروان کمک های عاجل مواد خوراکی و مساعدت های دیگر از کابل به محل رسیده و این کمک ها به مردم توزیع نیز شده است.
همه آمادگی های لازم در نظر گرفته شده. مواد ما از مرکز افغانستان به پروان انتقال کرد و صدها خیمه و ترپال و کمپال و توشک و مواد آشپزخانه و وسایل دیگر دری کاروان وجود داره.
آقای جیلانی می افزاید که زخمی ها به شفاخانه های پروان و کابل انتقال داده شده اند و وزارت صحت عامه دواهای مورد نیاز را کمک کرده است. وی می افزاید که به صدها نفر آسیب دیده در برخی مکاتب و بلند منزل ها پناه داده شده است. بر علاوه پروان در 9 ولایت دیگر کابل، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر، کاپیسا و میدان وردک هم سیلاب ها خسارات جانی و مالی وارد کرده است. کارشناسان آبادی خارج نقشه و ضعف اداره هواشناسی در پیشبینی دقیق حالات آب و هوا را 2 عامل عمده افزایش خسارات سیلاب ها می دانند. عاصم مایار استاد مدیریت آب در پلی‌تکنیک کابل در حال حاضر مصروف مرحله دکتری در این رشته در یک پوهنتون جرمنی می باشد. او بر رادیو آزادی گفت که از چنین حوادث باید بیاموزیم و کسانی که منازلشان تخریب شده و در سیل روها قرار دارد نباید آن را دوباره آباد کنند، چون باز هم خطر حتمی سیل وجود دارد. او می افزاید که حکومت باید به مردم اجازه ندهد که در چنین مناطق آبادی کنند و برای پیشبینی دقیق حجم بارندگی و وقت سرازیر شدن سیلاب باید ظرفیت اداره هواشناسی بلند برده شود. در افغانستان سرازیر شدن ناگهانی سیلاب ها خصوصا هنگام شب بیشتر تلفات به بار می آورد. اگرچه نهادهای مربوط کمک های کوتاه مدت با مردم می کنند، ولی کدام کار اساسی برای جلوگیری از خسارات سیلاب های موسمی در افغانستان هنوز انجام نشده است.
جاری شدن سیل در پروان افزون بر تلفات جانی خسارات مالی زیاد را بر جای گذاشته. با سید مصور و عبدالباقی دو تن از باشنده های پروان در رابطه به چشم دیدشان از این سیلاب ها صحبت کرده ایم.
و در منطقه ما بالاتر طرف قبله گفته دیگه خیلی که خرابی کرده و خانه مردم برده و چند موتر همیجا تا و بالا شده. یک همشیره را از مسجد حاجی وزیرخان بیرون کردن و خیلی شرایط خراب است. در کانال خیلی که جنس آورده از قبیل توشه، کمپل، دیگه وسایل خانه. مردم خیلی دچار مشکل است. تفلاس، سیاسرا، حتی شما ندیدین که تیر شده نمیتونند و تمام سرکا بند است، خصوصا همی بغل کانال آبیاری که همی ساحه خیلی که وخیم است، موترا بند مانده.
دو تن از باشنده های پروان بودن. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید، آیا در مناطق شما هم سیلاب ها جاری شده؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام بفرستید، ما آن را نشر میکنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استین. اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان گفته که 44 مقام کنونی و پیشین به اتهام دست داشتن در فساد در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا و لوی سارنولی معرفی شدند. به گفته رئیس این اداره، یافته های این اداره در 4 ولایت نشان میدهد که 10 میلیون افغانی در بودجه ویژه مبارزه با بیماری کووید 19 فساد شده. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
گزارش ها در مورد فساد در بودجه مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان. اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بررسی های این اداره در ولایت های بدخشان، نورستان، میدانوردک و هرات نشان میدهد که ده ها میلیون افغانی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا حیف و میل شده است. غزال حارس رئیس این اداره روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که مشکل اصلی در تفاوت بهای تجهیزات مورد نیاز طبی بوده است. خانم حارس گفت بهای یک دستگاه ماشین سیتی اسکن در بازار 11.9 میلیون افغانی بوده، در حالی که در ولایت هرات این ماشین به 30 میلیون افغانی خریداری شده است.
اول تفاوت بلند قیمت در خریداری ها نسبت به قیمت های تخمینی در بازار در تمام ولایات این مورد موجود بود، یعنی نرخ های بسیار بالاتر از نرخ های تخمینی بازار. مثلا در یک قرارداد در ولایت هرات 6 قلم جنس نسبت به قیمت های تخمینی با تفاوت 19 میلیون افغانی خریداری شدند.
غزال حارس گفت که در ولایت نورستان 49 قلم مواد مورد نیاز به ارزش 13 میلیون افغانی خریداری شده، در حالی که در 12 قلم آن در مقایسه با بازار 4.5 میلیون افغانی افزایش وجود دارد. خانم حارس افزود که در برخی ولایت ها مواد و تجهیزات غیر ضروری خریداری شده که تا حالا نیز از آن استفاده نشده است. با گفته مسئولان اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، 44 تن از مقام های بلند رتبه فعلی و پیشین دولتی در پیوند به حیف و میل کردن بخشی از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا به لوی سارندوالی معرفی شده اند. در همین حال فیروز بشری سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه 4 معین این وزارت، 4 والی و شماری از رؤسای اداری و مالی و اعضای کمیته تدارکات مشمول این 44 تن می شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از دریافت گزارش های در مورد حیف و میل شدن بخشی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا، اداره بازرس را توظیف کرد تا مصارف تمام ادارات مسئول را بررسی کند. اما اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که اقدام های صورت گرفته در زمینه جلوگیری از فساد در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا کافی نبوده است.
او
میگوید فساد در بودجه کرونا یک سخن واضح هست و بدون شک فساد گسترده در این مورد صورت گرفته، به خاطر که زمینه فساد فراهم بوده است. حکومت افغانستان در این مورد با خواستهای مکرر اطلاعات لازم را در میان نگذاشت. بررسی هایی که از سوی اداره بازرس ریاست جمهوری صورت گرفته است به نظر می رسد که ناقص باشد، چون در مورد آن نه قانون در این اداره وجود دارد و نه توانایی انجام چنین بررسی ها را دارد. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه، والیان متهم شده به فساد و لوی سارندوالی را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما وحید مجرو معین خدمات صحی این وزارت که او نیز متهم به فساد است و به لوی سارندوالی معرفی شده، به رادیو آزادی گفته بود که قربانی توطئه های سیاسی شده است. فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه نیز اتهام های وارد شده بر خود را سیاسی خوانده است. پیش از این گزارش های در مورد حیف و میل شدن بخشی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا و قاچاق چندین دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان پخش شده بود. اما اداره عالی بازرس ریاست جمهوری افغانستان میگوید که یافته های این اداره نشان می دهد که هیچ دستگاه تنفس مصنوعی به هیچ کشور به ویژه به پاکستان قاچاق نشده است.
از فساد ده ها میلیون افغانی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان شنیدید. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که شیوع ویروس کرونا در این کشور به بخش خصوصی حدود 2 میلیارد دلار خساره رسانده. جزئیات بیشتر در گزارش آرزو غیاسی.
نظرسنجی رو به دوم سال 2020 اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا به بخش خصوصی این کشور حدود 2 میلیارد دلار خساره رسانیده است. زمان هاشمی رئیس هیئت عملیاتی این اتاق روز چهارشنبه بر اساس این نظرسنجی گفت که وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان رو به نابودی است.
ناحیه بند بودن یا مسدود بودن مرزهای افغانستان و همچنین سطح اشتغال زایی و استخدامی که بسیار کاهش یافت، سطح فقری که بالا رفت، ما میتونیم بگیم در حدود بالاتر از 2 میلیارد دلار سکتور خصوصی افغانستان، خصوصا تشبثات خرد و کوچک، اینا متضرر شدن که اکثر از اینا از رده های اقتصادی فعالیت اقتصادی خارج شده.
نظرسنجی تازه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشان می دهد که وضعیت سرمایه گذاری کشور به منفی 14% رسیده و در این میان ولایت های بلخ و هرات بیشترین خساره را متقبل شده اند. این نظرسنجی در 34 ولایت افغانستان بر اساس ارزیابی کارکنان اتاق تجارت صورت گرفته است. مسئولان این اتاق همچنین گفتند که حکومت افغانستان هنگام قرنطین با تاجران و سرمایه گذاران کشور هیچ نوع کمکی نکرده و برای مبارزه با ویروس کرونا هم آمادگی نداشت. اما وزارت صنعت و تجارت در واکنش به این ادعا گفته که میزان تجارت در افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا 28% کاهش یافته که در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است. جواد دبیر مسئول روابط عامه این وزارت به رادیو زده گفت که حکومت برای توسعه سرمایه گذاری در کشور از همه امکانات دست داشتهش استفاده کرده است.
وزارت صنعت و تجارت بعد از این که متوجه شد که مسئله کرونا یک پدیده طولانی مدت خواهد بود، از او خاطر دفعتاً به بازگشایی بنادر دست به کار شد و به زودترین فرصت تانستیم که ما بنادر را بروی واردات و صادرات خود باز بکنیم. از این جهت با توجه به مو اقدامات ما تانستیم در واقع جلوی از زیانهای بیشتر را بگیریم. کارخانه های خود را در ولایات نگذاشتیم که اونا بسته شوند.
به گفته آقای دبیر، حکومت هم اکنون نیز کار میکند تا محدودیت وضع شده علیه ترانزیت و تجارت کشور را برطرف کند. در این حال شماری از سرمایه گذاران میگویند حکومت به خاطر خساراتی که آنان متحمل شده است باید مالیات را بر آنان معاف کند. عبدالله یکی از آنان میگوید
دغه وخت او ترانسپورت بند او لارې پولې بندې نو په دې خاطر باندې زموږ سره چې کوم مالونه دلته اخلاص او دغه مالونه کې هم کوم دلته موږ سره پستا کې واغه هم په تاوان سره خلکو دې قرنطین د دې مرز کوناله وجه موږ ډیر ارزانه بیا دې ته وپرولاله ورم.
بر بنیاد بررسی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در کنار ویروس کرونا، مشکلات امنیتی، فساد اداری و کمبود مواد خام از عوامل و چالش هایی هستند که باعث شده تجارت و سرمایه گذاری به صورت کامل متوقف شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اکنون میشنوید شمار از نهادهای دفاع از حقوق رسانه ها و کمیسیون دسترسی به اطلاعات می گویند در پیوند به عدم پاسخگویی اجمل احمدی و بستن تویترش برای خبرنگاران، کمیسیون مشترکی در این باره تصمیم خواهد گرفت. شمار از این نهادها گفتند از منظر قانونی و حقوقی سرپرست بانک مرکزی با این کارش باید از سوی حکومت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود و مورد بازپرس قرار بگیرد. سفارت امریکا در افغانستان نیز به تازگی در برابر این کار اجمل احمدی واکنش نشان داده. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی، شخصی که بیشتر از سوی ولیسی جرگه نیز چهره جنجالی و سرباز زننده، از پاسخدهی به این مجلس و رسانه ها از کارکردهایش شناخته شده است. حالا در روزهای پسین بستن حساب تویترش برای شمار از مسئولان رسانه ها و خبرنگاران واکنش هایی را برانگیخته است. رایس ویلسون، شارژ دافیر یا کاردار سفارت امریکا در کابل، در توییت گفته است که افغان ها به جای بلاک کردن خبرنگاران باید به آنها افتخار کنند. ظاهرا این توییت کاردار سفارت امریکا واکنش به این کار اجمل احمدی بوده است. ویلسون در ادامه پیام خود نوشته که شفافیت بنیاد یک دولت دموکراتیک است و آزادی بیان را هم حافظ دموکراسی خوانده است. در پایان این پیام ویلسون تاکید کرده که امریکا در کنار کسانی است که نهادها و مدیران دولتی را پاسخگو قرار می‌دهند. در این میان حمدالله ارباب، عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، می‌گوید اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی او را در حساب توییترش پس از آن بلاک کرد که خواستار ارائه معلومات و پاسخ از او شده بود. او این کار احمدی را به معنای وضع محدودیت میخواند و میگوید شکایت هایی را نیز در برابر این کار احمدی دریافتند که در حال بررسی است.
شاید کنم کمیسیون مسئولیت خود دارد ویدات تدریبی داره که مثلا تا تخری ماشو بالاخره اگه اطلاعات نداد به متقاضی میشه که به عدلی قضایی ادارت نیره روان کنه. و افغانستان بانک هم یکی از ادارات دولتی است و اینا مکلف هستن که به مردم پاسخگو باشه.
اجمل احمدی پس از آن شمار از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها را در حساب تویترش بلاک کرد که آنان خواهان وضاحت درباره معاش و نیز چگونگی آمدن عبدالغفار دابی یکی از بدهکاران کابل بانک شدند. در قانون دسترسی به اطلاعات حکومت از ریاست جمهوری تا نهادهای دولتی مکلف به دادن اطلاعات به مردم و رسانه ها دانسته شده است. حالا شمار از نهادهای دفاع از رسانه های آزاد افغانستان میگویند مسئول هر نهادی که به دادن اطلاعات به رسانه ها حاضر نشود به معنای کتمان اطلاعات، حاضر نشدن به پاسخگویی و عدم ارج‌گذاری به قانون است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید چنین مسئولان باید از سوی حکومت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
شرط یکی این که رئیس عمومی بانک مرکزی مسائلی است کتمان میکند و نمیخواهد که در برابر خبرنگاران قرار بگیرد و او مسائل حتما اقدامات غیر قانونی است که انجام داده. و مسئله دوم این است که توانایی صحبت را با زبانهای رسمی افغانستان ممکن است نداشته باشد. اما موارد همکاران ما از ایشان پرسیدن موارد جدی است که نیاز به پاسخ دارند و دقیقا این یک اقدام غیر قانونی و تخلف و تخطی قانونی که باید حکومت ایشان را مورد بازپرس قرار بدهد.
با تماس‌های فراوان اجمل احمدی و دفتر رسانه‌های بانک مرکزی حاضر نشد در این باره پاسخ دهد. سخنگویان ریاست جمهوری و رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت میگویند پاسخ دادن به این پرسش مسئولیت بانک مرکزی است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران پذیرفته که به سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه بدهد تا به دو تأسیسات مشکوک این کشور دسترسی پیدا کند. سازمان بین المللی انرژی اتمی از مدت ها سعی داشت این تأسیسات را تفتیش کند. این انکشاف در حال صورت می گیرد که واشنگتن تلاش دارد تحریم های بین المللی بر ایران از سر گرفته شود. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
ایران موافقه کرد که به مفتشان بین المللی اجازه می دهد تا دو تأسیسات مشکوک این کشور را جایی که گمان می رود در گذشته فعالیت های اتمی صورت گرفته بازرسی کنند. این خبر روز چهارشنبه از سوی ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی هنگام بازدید رافائل گروسی رئیس این سازمان از تهران اعلان شد. اعلامیه مشترک آقای گروسی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی داوطلبانه اجازه می دهد تا از این دو محل مشکوک بازرسی کند و تسهیلات لازم را در راستای تصدیق برنامه اتمی ایران در چوکات پروتکل های این سازمان و به اساس اعتماد و افزایش همکاری فراهم می سازد. به اساس این توافق ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه می دهد تا به این دو محل، یکی در شهرزای ولایت اصفهان و دیگر در حومه تهران، دسترسی داشته باشد. اگرچه اعلامیه گفت که تاریخ این تفتیش مشخص شده ولی نگفت که چه زمانی صورت می گیرد. آقای گروسی که 8 ماه پیش رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی گماشته شد، این اولین مسافرت وی در این سمت به تهران می باشد. او با رئیس جمهور حسن روحانی، وزیر خارجه محمد جواد ظریف، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و دیگر مقامات این کشور ملاقات هایی داشت. مسافرت آقای گروسی به ایران در حال صورت گرفت که روابط تهران و سازمان بین المللی انرژی اتمی به خاطر عدم دسترسی این سازمان به این تأسیسات به بن‌بست مواجه شده بود. گمان می رود در این دو محل فعالیت های اتمی اعلام نشده در سالهای 2000 صورت گرفته است. سازمان بین المللی انرژی اتمی با صدور یک قطعنامه نادر در ماه جون گذشته از ایران خواستار همکاری کامل و بدون تأخیر به شمول دسترسی به این دو محل شد. رافائل گروسی رئیس سازمان آن زمان ایران را متهم ساخت که از مدت 6 ماه به این سو دسترسی به این محلها را نمیپذیرد و گفت که تقریبا 1 سال می شود که ایران درباره سؤالهای سازمان به ارتباط مواد و فعالیتهای اتمی اعلام نشده تفره می رود. اما ایران استدلال کرد که تفتیش این تأسیسات از سوی سازمان بین المللی انرژی اتمی کدام اساس قانونی ندارد. توافق کنونی میان ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی در حال صورت میگیرد که واشنگتن هفته گذشته بر شورای امنیت ملل متحد فشار وارد کرد تا تحریم های بین المللی را که بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهان از این کشور دور شد دوباره احیا کند. امریکا در سال 2018 این توافقنامه را ترک گفت و تحریم های خود بر ایران را از سر گرفت. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا هفته گذشته میکانیزم اثرگیری تحریم های ملل متحد بر ایران را به دلیل نقض این توافقنامه از سوی تهران رسما فعال ساخت، ولی این اقدام امریکا با مخالفت در شورای امنیت روبروست. حق امریکا در اتخاذ چنین اقدام که خود از توافقنامه خارج شده از سوی دیگر کشورهای عضو شورا مورد سوال است، ولی امریکا ادعا می کند که باز هم چون یک سهمگیرنده در این توافقنامه باقی است و در قطعنامه ملل متحد که توافقنامه را تصویب کرد نقش و جایگاه امریکا چنین درج شده است.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها در کاپیسا می گویند در نتیجه جاری شدن سیلاب های شب گذشته در ولسوالی کوبند این ولایت 10 تن جانهایشان را از دست داده و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام های ولایت پروان از کشته شدن 4 غیر نظامی و 1 سرباز اردوی ملی در یک درگیری مسلحانه خبر دادند. عبدالواسی رحیمی سرپرست قماندانی امنی ولایت پروان گفته که عمله مسلحانه صبح وقت امروز بر یک پستی امنیتی در منطقه سیاد این ولسوالی در منطقه سیاد ولسوالی بگرام رخ داد. وزارت خارجه ایالات متحده برای دریافت و رهایی 2 آمریکایی اختطاف شده در افغانستان جایزه اعلام کرده. این وزارت دیروز گفت هر کس درباره جایی بوده باش این 2 تن معلومات دهد $5 میلیون آمریکایی دریافت خواهد کرد. ایران توافق کرده که با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به 2 مرکز هسته‌ای این کشور را بدهد. این توافق پس از دیدار رافائل گروسی رئیس سازمان انرژی اتمی از تهران اعلام شد و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خود را برای 6th دوره ریاست جمهوری نامزد ساخت. فدراسیون اتحادیه‌های صنفی مستقل تاجیکستان روز چهارشنبه نامزدی آقای رحمان را رسما اعلام کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. حتما گوش بتین، برنامه های جالب هستن. اما پیش از اون گزارش داریم در مورد این که شمار از مسئولین پانتون بغلان از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی کرده و گفته که این ناامنی ها بر روند آموزش آنها تاثیر منفی گذاشته. بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی میشنوین که از بغلان فرستاده.
عتیق الرحمن محصل پوهنتون بغلان که فاکولته اش در ساحه حسین خیل حومه شمالی شهر پلوخمری قرار دارد میگوید راه امن نیست و از اینکه محل آموزششان در ساحه ناامن قرار دارد همیشه به تشویش می باشند.
پانتون ما در یک ساحه بسیار ناامن قرار داره که بعضی اوقات اتفاق میفته، جنگ صورت میگیره که از طبقه اوناس از طبقه ذکور در ساحه حسین خیل در صنف بند میمانیم، راه فرار نمیداشته باشیم که فرار کنیم از کدام طرف. را بندان میشه که ما بیخی موتر پیدا نمی کنیم که در موتر سوار شویم بیاییم طرف اتاق طرف پلخمری.
دانشگاه بغلان 7 دانشکده و 5000 محصل دارد. 4 دانشکده با 2000 محصل در ساحه ناامن حسین خیل، 1000 محصل در دانشکده زراعت واقع پوزه ایشان که آن نیز امنیتی چندانی ندارد و بقیه در شهر پلوخمری مصروف تحصیل می باشند. هرچند تا به حال خبری از کشته یا زخمی شدن دانشجویان منتشر نشده، ولی احتمال خطر همیشه وجود دارد. ملیحه محصل دیگری می گوید
بعض وقت مثلا جنگ میشه یک هفته دو هفته دوام می داشته باشه، از درس ما پس می مانیم دیگه، بعد دفعه جنگ میشه، چون همه کس در حالت برآمدن خود می باشه، موترم پیدا نمیشه، بعضی مشکلات هستن، باید پانتون باید از اونجا انتقال داده شده در یک فضای صلح و آرام.
خطر اصلی در این منطقه نه تنها حضور گروه طالبان بلکه موجودیت قرارگاه نظامی در محوطه ساختمان پوهنتون حسین خیل است که دانشجویان خواهان بیرون شدن آن می باشند.
مصطفی اسم لطیفی تخلص میکنم. ما از ولایت های دور اومدیم به پوهنتون ولایت بغلان، دیگه لیلیا نداره و لیلیاش هم از لیلیاش فعلا در داخل حسین خیل سنگر برای نیروهای امنیتی شده.
پوسته نظامی که در اونجا قرار داره محصلین برای خود سپر قرار داده.
عبدالقادر مهان رئیس پوهنتون بغلان که موجودیت قرارگاه نظامی در پوهنتون حسین خیل را درد سرساز می داند می گوید
مشکل اساسی برای پوهنتون موجودیت یک قطعه نظامی در داخل پوهنتون که خلاف همون نرمهای اکادمیک است. اینا جا به جا شدن، هدفشان ایستن که ای از این ساحه باعث یک سنگر در مقابل مخالفین استفاده صورت بگیره که به زیان استاد و به زیان محصلین است.
با این حال عبدالقدیم نیازی معاون والی بغلان میگوید به تازگی تصمیم گرفته شده